رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، فرهادی میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 صبح است.
سلام علیکم شما عزیزان شنونده، من سلیم ایوب زادم از استودیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
برنامه بامدادی روز جمعه 6 مرد را با آخرین اخبار آغاز میکنیم.
دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبس خفر میگوید وزیران امور خارجی ناتو راضی شدند که گفتگوشنید پیمان با روسیه در سطح بالا از سر گرفته شود. این تماس پس از مداخله حربی روسیه در گرجستان در ماه آوگوست سال 2008 قطع گردیده بود. خفر گفت
روسیه بازیگری مهم است. روسیه یک بازیگری مهمی جهانی است. با این خاطر گفتگو نکردن با آنها انتخاب بوده نمیتواند.
وزارت امور خارجه روسیه این اعلامیه ناتو را استقبال کرد. پیشتر کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون در جلسه وزیران ناتو در بروسل گفت پیمان باید به سمت روابط با روسیه قدم نهد. ناتو با اوکراین و گرجستان وعده عضویت داده است، اما تاکید کرده است که این یک راهی طولانی است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما خواهید شنید.
کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون با حیث یک تغییر بزرگ سیاسی اعلان کرد که کشورش نقشه دارد ایران را به کنفرانس بین المللی مسئله های افغانستان دعوت کند. این جلسه قرار است آخرین ماه برگزار شود. اظهارات کلینتون در نشست وزیران امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی در بروکسل صدا داد. کلینتون گفت کنفرانس مسئله های افغانستان 31 مارس تحت سرپرستی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
هیلاری کلینتون همچنین از مقامات ایران دعوت کرد ژورنالیست بازداشت شده ایرانی و آمریکایی را از حبس آزاد کنند. ژورنالیست روکسانا سوبیری یک ماه است که در محبس ایوین ایران به سر می‌برد. مقامات دولت اول او را در خریدن شراب ایدار کردند، ولی دیرتر گفتند فعالیت وی با مجوز لغو شده غیر قانونی بوده است. خانم کلینتون گفت از وضع سوبری نگران است و باید او را آزاد کنند تا به خانه‌اش در ایالت داکوتای شمالی آمریکا برگردد.
امروز در ژنو شویتزاری ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با همتای روسش سرگئی لاوروف برگزار خواهد شد. انتظار می رود در این دیدار اعتدال افزا در افغانستان، همکاری های روسیه با ایران و نظارت به تسلیحات از موضوعهای اساسی نشست خواهند بود. کلینتون گفته است از بحث با مسکو خودداری خواهد کرد، اما باید در همه مسئله ها راه و فضای سازنده همکاری ساخته شود.
شاخص سهمیه های ایالات متحده به پسترین نقطه خود در 12 سال اخیر فرو افتادند. نگرانی ها از وضع نظام بانکداری در آمریکا و احتمال ورشکستگی شرکت ماشینسازی جنرال موتورز سبب این فرو افتی به حساب میانه تقریبا 4% شده است. سهمیه های سیتی گروپ که یک زمان بزرگترین بانک جهان به شمار می رفت، ضمن آوازه های وضع مالی این بانک به درجه کمتر از $1 پایین افتادند.
مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان قانون نوی دین را به تصویب رسانید. خبرگزاری ها این قانون را سندی به مذهبی رسمی تاجیکستان تبدیل دادنی حنفیه نامیدند. قانون همچنین فراخوانی بدین و تعلیم دین بدون مجوز رسمی را منع میکند. عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان جمعبای سنگینوف در این جلسه گفت
با مقصد حفظ دخل‌ناپذیری حقوق شهروندان با آزادی وجدان به دینخانه یا خود پرزیلیتیزم منع کرده شده است. این معیار در قانون‌گذاری بسیار دولت‌های مستقل جای دارد.
در پاسخ به احتمال تعیین برتری به یک مذهب، سعید بیگ محمدالله‌ایف یک مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید این معنی رسمی شدن مذهب حنفی در تاجیکستان را ندارد. وی میگوید تنها در این قانون نو مقامات به مذهب حنفی که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند توجهی بیشتر قائل شده است. جزئیات این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید.
رئیسان شرکت های هوانوردی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند در بابت از سر گرفتن پروازهای میان دوشنبه و تاشکند به سازش رسیدند. در این باره سخنگوی شرکت تاجیک ایر تاجیکستان اطلاع داده افزوده است نخستین پرواز میان دو پایتخت در اولهای ماه مارس به عمل خواهد آمد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود. همه اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.ozodi.tj یا ozodi.org. حالا از همکارم در دوشنبه شنویم که از فرهاد میلاد که موجهای رادیو آزادی این خبرها و صدای ما را در چه آب و هوای به همه شما می رسانند و امروز هوا در کشور چگونه خواهد بود؟
موجهای رادیوی ما امروز در هوای ابری پخش می شوند، زیرا طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا ابری بوده بارون می بارد. در دوشنبه روزانه 14 درجه و شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 16 درجه شبانه 9 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 16 روزانه 8 درجه گرم و در ولایت بدخشان روزانه 6 شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده از 6 تا 15 درجه گرم می شود. این هم معلوماتی از آب و هوا بود. اکنون بخشی تحلیل گزارش ها را شروع میکنیم و نخست توجه کنید به نامگوی مطالبی ما.
پیمان اتلانتیک شمالی تصمیم گرفت تماس هایش را با روسیه در سطح بالا از نو آغاز کند.
ایالات متحده ایران را به کنفرانس بین المللی مسئله های افغانستان دعوت کرد.
با قبول قانون نوی دین و آیین، حنفیه مذهب رسمی تاجیکستان اعلام شد.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 6 مارس سال 2009 هم مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
با وجود باقی ماندن برخی از نگرانی ها وزیران امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی در نشست در بروسل تصمیم گرفتند که ناتو باید تماس هایش را با روسیه در سطح وزیران از نو آغاز کند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان لطیفی میشنویم.
در حالی که ماموریت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میخواهد رابطه‌اش را با روسیه بهبود بخشد، پیمان نظامی ناتو دیروز اعلام نمود که مناسبات دیپلماتیک با مسکو را با پررگی برقرار خواهد کرد. همکاری 6 ساله پیمان و مسکو در چارچوب شروع روسیه ناتو آگوست سال 2008 ناگهان موقوف شد. وزیران کارهای خارجه پیمان اعلام کردند که به سبب جنگ روسیه با گرجستان ناتو نمیتواند مثل پیشتر همکاریش را با مسکو ادامه دهد. دبیر کل ناتو یابد خوبسخفر هنگامی که درباره تصمیم اثرگیری رابطه ها ابراز داشت، ناراضگی شدید با عملکرد روسیه در گرجستان را اظهار نمود و اما گفت که آن کشور برای ناتو بسیار مهم است و نمیشود از آن صرف نظر کرد. روسیه بازیگر مهم است، روسیه بازیگر جهانی است و این معنای آن را دارد که نمیشود از مکالمه با وی قطعی نظر کرد. وزیر کارهای خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون که بار نخستین به حیث دیپلمات ارشد کشورش در همایش ناتو آمریکا را نمایندگی میکرد گفت زمان رسیده است تا که پیمان روابطش را با روسیه بهبود بخشد.
NATO today agreed to restart the NATO-Russia Council as a mechanism for dialogue.
ناتو امروز راضی است فعالیت شورای ناتو روسیه همچون وسیله رسیدگی به موضوعهایی که ما روی آنها اختلاف نظر داریم نظیر گرجستان، طوری که دبیر کل پیمان ذکر کرد، و زیربنای همکاری که ما در آن منفعت داریم به مثل انتقال مهمات به افغانستان و پهن‌نشوی اسلحه هسته‌ای از سر بگیرد. وزیر کارهای خارجه فرانسه برنارد کوشنر گفت احتمال است که فعالیت شورای ناتو روسیه به زودی بعد از همایش پیمان بخشیده به تجلیل 60 سالگرد تأسیس ناتو 3 و 4 اپریل ادامه یابد. روابط رسمی میان ناتو و روسیه از جمله در سطح وزیران هرچه زودتر بعد از همایش استراسبورگ و کلن و قبل از فرارسی تابستان شروع می شود. برای گرفتن این تصمیم به ویژه هیئت آمریکایی زیر سروری خانم کلینتون پافشاری میکرد، اما نه همه اعضای ناتو علاقمند آن بودند و مخصوصا کشورهای اروپای شرقی. آنها مسکو را به حیث یک تهدید در منطقه سابق شوروی می حسابند. در سرخط منقدان وزیر کارهای خارجی لیتوا ویگاودس اوساکس بود. تنها این کشور رسما مخالف پیشنهاد آواز داد. من فکر میکنم که آغاز مکالمه رسمی نابهنگام است. من فکر میکنم که ما باید آن وقتی را که تا همایش باقی مونده است برای وادار کردن روسیه و همکاری نزدیکتر اطراف این مسئله ها استفاده بریم. اما یاور وزیر کارهای خارجی امریکا در امور اروپا دانیل فراید این نگرانی ها را به اساس خوانده گفت که ایالات متحده بر روابطش با روسیه در مقایسه با کشورهای خرد منطقه برتری نمیدهد. ضمن نشست کلینتون از پیمان دعوت نمود برای آزادی اوکراین و گرجستان درها را باز بماند. این در حالی است که روسیه پیوسته شدیدن مخالف عضویت این دو ثابت کشور شوروی در ناتو میباشد. با عقیده تحلیلگران اصرار واشنگتن به بهبود مناسبات با مسکو انعکاس احساس افزایش یومنده کاخ سفید میباشد که همکاری نزدیکتر با روسیه به آمریکا امکان خواهد داد به هدفهای اصلی سیاست بیرونش برسد. همین طور همکاری با مسکو همچون کلید حل مشکل برنامه هسته‌ای ایران و جنگ در افغانستان ارزیابی میشود. کلینتون دیروز بار دیگر به مسکو پیشنهاد همکاری در بخش استقرار سپر ضد موشکی را تکرار کرد و اما تاکید داشت که آمریکا سرسپرده دفاع خود و همپیمانانش از رژیم ها و شبکه های تروریستی که از تهدیدهای اصلی عصر 21 محسوب میشوند باقی میماند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تصمیم وزیران امور بیرونی ناتو به احیای گفت و شنید سطح بالا با روسیه که پس از مداخله حربی روسیه در گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع شده بود.
در همین نشست بروسل کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون گفت کشورش ایران را به شرکت در کنفرانس بین المللی مسائل افغانستان دعوت میکند. خانم کلینتون این را یک قدم به پیش نامید. اظهارات او در حال صدا میدهد که از احتمال گفت و شنیدهای واشنگتن و تهران و حتی آغاز چنین گفتگوها در سطح پایان در پس پرده خبرها میرسد. از تحلیلگر رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی عباس جوادی پرسیدم آیا این دعوت به نشست مسائل افغانستان میتواند چیز بزرگتر از یک دعوت عادی باشد و آیا افغانستان میتواند صحنه ملاقات و نرمش میان واشنگتن و تهران شود؟
طوری که به نظر میرسد افغانستان و عراق دو مسئله هستند که ایران و آمریکا میتونند در باره اون قدم های اولیه رو برای همکاری و گفتوشینید حداقل و سپس اگر ممکن شد همکاری بین همدیگر شروع کنند. به این معنا که ایران در افغانستان مثل آمریکا خواهان یک عراق متحد هست، خواهان تلاشی و متلاشی شدن و پاشیدن عراق نیست. در افغانستان هم ایران و هم آمریکا خواهان به قدرت رسیدن طالبان نیست و در این حال خواهان ادامه وحدت کشور هست، خواهان ادامه وضع موجود با تصحیحات و تغییرات و اصلاحات و غیره هست. بنابراین زمینه هست بین آمریکا و ایران در تئوری حداقل. اما البته که تنها و تنها مسئله بین ایران و آمریکا فقط مسئله افغانستان یا عراق نیست. قبل از همه چیز برای واشنگتن مهم است که در مسئله اتمی توافقی شود و این معنا که غنی کردن اورانیوم حداقل در کنترل ایرانی ها نباشد، در کنترل یک کنسورسیوم بین المللی باشد، طوری که ایرانی ها نتونند از این برای ساختن بمب اتمی استفاده کنند و غیره و غیره.
رئیس جمهور نوی آمریکا باراک اوباما بارها گفته است با ایران باید گفتگو کرد و این دعوت خانم کلینتون هم صدا داد. آیا واکنش ایران معلوم شده است؟
ایران حداقل آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران و مطبوعات ایران اخیراً اقدامات یا حداقل سیگنال های اولی از طرف واشنگتن و آقای اوباما را با نظر منفی و مشکوکانه نگاه میکنن و تا حدی تنقید میکنن، اگر نگوییم که رد کرده هم تا کنن. ولی خب این ابتدای کار هست به نظر من و البته که بعد از 30 سال بریدگی روابط و سردی روابط و روابط خصمانه و دشمنانه، البته که این نزدیکی و گفت‌وشنید و بعد نزدیکی و احتمالاً توافق‌هایی در اینجا و اونجا مثل افغانستان وقت طلب می‌کند و همسره طلب می‌کند البته.
اما گفته می‌شود که در سطح پایان چنین صحبت‌ها شروع شدند.
این به نظر من حدس و گمان زنی هست. تبریکی در ایران میگوین گمان زنی هست، یعنی اینو واقعا تصدیق یا تکذیب کردن ممکن نیست. احتمالا البته ببینید در زمان بوش هم مذاکرات، حتی در زمان بوش پدر هم مذاکرات غیر مستقیم و یا حتی مستقیم در سطح پایین بین نمایندگان ایران و آمریکا بوده است. زمان بوش، جورج دبلیو بوش هم مذاکرات صحبت بوده است اما بی نتیجه. در عراق صحبت کرده اند، در سوئیسری صحبت کرده اند اما بی نتیجه. احتمال می رود، کسی نمی داند و کسی هم اعلان نکرده است، احتمال می رود پشت پرده بعضی ملاقات ها و مذاکرات غیر مستقیم یا مستقیم بین نمایندگان سطح پایین دو طرف شاید شده باشد، بعید نیست شده باشد، از احتمال دور نیست شده باشد، ولی این خبرها حداقل به بیرون پخش نشدن. ولی من احتمال میدهم که در آینده حداقل به طور رسمی هم اعلان شود که مذاکرات حداقل در یک سطح پایین بین دو طرف به نظر من خواهد شد.
تشکر. گفتگویی بود با شارح رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، عباس جوادی در رابطه با احتمال گفت‌وشنید میان ایالات متحده و ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید در بامدادی جمعه 6 مارس. با آن که از ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در زویدوی روسیه 2 هفته میگذرد، هنوز هم کارشناسان محتوا، روحیه و پیامدهای احتمالی آن را بررسی میکنند. در این مدت نیز تفصیلات زیادی از این ملاقات آشکار نشده است. سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هنوز چند روز پس از ملاقات یک نظرسنجی غیر رسمی دایر نمود و از خوانندگان خش پرسید به ملاقات سران تاجیکستان و روسیه چی نظر دارند. در این نظرسنجی 145 نفر شرکت کرده 63% آنها یعنی اکثریت گفتند در این ملاقات نتیجه به دست نیامده است. 13% نتیجه های آن را منفی ارزیابی کردند. 11% گفتند این ملاقات زمینه برای آینده گردید و 11% باقی مانده گفتند نتیجه های ملاقات مثبت بودند.
اگر طرفداران نتیجه های مثبت را با آنهایی که میگویند زمینه برای آینده گذاشته شد با هم جمع کنیم، 22% به ملاقات نظری مثبت داشتند. ولی اگر آنهایی که نتیجه های ملاقات سران تاجیکستان و روسیه را منفی نامیدند و هم آنهایی که ملاقات را بی نتیجه گفتند نیز یک ارزیابی منفی است در یک صف جمع آورده شوند، میتوان گفت 76% پاسخ دادگان به ملاقات نظری منفی داشتند.
حالا در سامانه اینترنتی ما نظرسنجی دیگری سر شده است که به نقش احتمالی روحانیان در مبارزه با بیماری HIV سپید بخشیده شده است. خواهشمندان باید هر چیز زودتر وارد سامانه شوند و نظری خود را بیان دارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز و ارجمند، بامداد بهاری و صبح با صفای جمعه را به همه شما تبریک میگوییم و سپاسگزاریم که هر بامداد در صحبتی مایید. سلامت و سربلند و شاد و پیروز باشید. برنامه خبری رادیوی آزادی را پس از یک پارچه موسیقی ادامه میدهیم.
شب رفت شب یلدا، صبح آمد صبح آمد. شب رفت شب یلدا، صبح آمد صبح آمد. مرغان می‌دهند آواز بسم الله صبح آمد صبح آمد برخیز و بسم الله صبح آمد صبح آمد
پارچه بود با صدای آوازخوان خاصیت زرافشانی صبح آمد و صبح آمد و بخیز با بسم الله که آن را و صدای ما را در این لحظه ها از رادیوی آزادی می شنوید. حالا یادآوری سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
از برابری به نابرابری تصویب شدن قانون نوی دین تاجیکستان در مجلس نمایندگان،
طرح پیشنهادی گم شده به اعتنایی وکیلان مجلس به طرح قانون دین در تهیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان،
قاچاقبران حرفه‌ای مواد مخدر عیبنامه نوی یک نشر روسی در برابری تاجیکان، برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 6 مارس سال 2009 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
فرهاد عزیز، این صبح که خبرها را میدیدم و سر به سامانه های گوناگون اینترنتی میزدم، در همه جا از تاجیکستان اصولا و یا اساسا گوییم یک خبر آمده است که مجلس نمایندگان کشور حنفیه را مذهب رسمی تاجیکستان اعلان کرد و یا این مذهب را مقامی رسمی داد و سرخط های به مانند این. و آیا می توانید در این باره کمی روشنی اندازید؟
به فکرم این صحبت ها بر پایه خبر روزدند که پارلمان کشور طرح نوی قانون دین را قبول کرد و در حقیقت این طرح برای نخستین بار به یک مذهب حنفیه دین اسلام تاکید خاص میکند. قانون قبلی که سال 1990 هنوز دینی پیش از فروپاشی اتحاد شوروی تصویب شده بود، بین دین ها یکان فرق نمی گذاشت و همه مذهب ها را برابر می دانست.
پس طوری که در سرخط گفتیم از برابری به نابرابری، پس آیا این قانون عادلانه گفتم ممکن است عادلانه است و یا قانون زمان شوروی عادلانه بود؟
و قانون سوم از همه عادلانه دانسته می شود، یعنی قانون زمان شوری ولی بعد شوری، ولی این طرح است که هنوز قبول نشد. یعنی منظور من طرحی محیدین کبیری است و درباره آن قبلا هم اطلاع داده بودیم که اگر در دولان و کابینت های مجلس نمایندگان گم شده رفته است، هم گفتم که اگر تفصیلات می خواهیم باید به این گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کی مرسی تا گوش دهیم.
بعد از 2 سالی بحث و بررسی، طرح قانون دین و سازمان های دینی از سوی وکیلان مجلس نمایندگان به تصویب رسید. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان که در برابر وکیلان مردمی صحبت میکرد، این طرح قانون را مکمل و به زمانه سازگار دانست. وی گفت که قانون نو حضور و فعالیت سازمان های دینی را نظارت کرده و ورود ادبیات مذهبی از خارج را به نظام میدرارد.
در دیوانه که آهنگ اعلامیه را دارد، زمینه حقوقی، طبقه و هدف های عمده قبول کردن قانون اعلام شدند که قبل از همه دولت دنیوی بودن جمهوری تاجیکستان اعتراف و تصدیق حقوق هر کس به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین، برابری همه در نزد قانون ناوابسته از مناسبت به دین و اعتقاد می باشد.
میرزا شاروخ اسراری همچنین گفت که در دیباچه این قانون به مذهبی حنفی و مذهبی امام اعظم تاکید خاص شده است. اما سعید بیگ محمد اللهیوف، یک مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ، میگوید این معنی رسمی شدن مذهبی حنفی در صحنه دینی تاجیکستان را ندارد. وی میگوید تنها در این قانون نو مقامات به مذهبی حنفی که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند توجه بیشتر قائل شده است.
این معنای آن ندارد که گویا که همین مذهب مذهبی حکمران باشد. ما واقعیت تاریخی را در اینجا تصدیق کردیم.
این در حالی است که جمعه‌بای سنگین و وکیل مردمی در پارلمان میگوید قانون نو فراخوانی به دین‌های مختلف را اجازت نمی‌دهد. با گفته وی تنها در 18 سال استقلال تاجیکستان که با مشکلات بیشتر اجتماعی دست به گریبان بوده است، حدوداً 3000 ساکنی آن به ادیان غیر گرویدند.
در فضای دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل، علی خصوص روسیه مرکزی، از ابتدای سال‌های 90 سر کرده پدیده بدینخوانی یا خود پرزلیتیزم به نظر می‌رسد. از این لحاظ در قسم 9 ماده 4 خیلی به مورد با مقصد حفظ دخل‌ناپذیری حقوق شهروندان با آزادی وجدان، بدینخوانی یا خود پرزلیتیزم منع کرده شده است.
همچنین این قانون نو به گفته مؤلفانش تعلیمات دینی را به نظام می‌درآورد. سعید بیگ محمد اللهیوف، یک مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان، می‌گوید اکنون تنها مساجد جامعه مرکزی می توانند به خاطر تعلیم اصول دین گروه ها تشکیل کنند، اما به گفته وی آنها فقط در صورت دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ امکان تعلیمات دینی را به دست خواهند آورد.
باید که شرایط تعلیم دینی با شرایطی که استانداردهای برای معارف قانون معارف مقرر کرده است باید مطابقت داشته باشند، یعنی در بالای قالین به شکم زده نخوانند، در بالای هم شرایط را مهیا کنند.
سعید بیگ محمد اللهیوف میگوید اکنون در هر یک ناحیه و شهری تاجیکستان یک مسجد جامع مرکزی از سوی مسجدهای جامع تأسیس خواهند شد که عنوان تشکیلات دینی را خواهند داشت. در بررسی های قبلی این طرح قانون محدودیت و سدگذاری ها در فعالیت سازمان های دینی در تاجیکستان را کارشناسان پیش بینی و آن را به نفع دینداران نمی دانستند. حکمت الله سیف الله زاده، رهبر مرکز دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید این قانون به تنی آزرده مناسبت دولت با دینداران درمان نمی شود. وی قبول قانون نو را که بدون شرکت نمایندگان حزب نهضت اسلامی در پارلمان صورت گرفت مشکل میداند که بالای مشکل زم شده است.
هرچند که کوشش ها در پارلمان صورت گرفت، ولی دیده شد که نمایندگان پرزیدنت اینقدر پافشاری ها در این لایحه داشتند و حتی در روند بحث یا یک شب بعد یا یک شبانه روز بعد بندی را تغییر میدهند و دیده میشد که از تغییرات نه اینکه بهتر شدن این لایحه بلکه بدتر شدن آن احساس میشد.
این همه در حالی است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان نخستین شده یک سال پیش طرح قانون دین را به پارلمان ارائه کرده بودند، اما وکیلان مردمی از بررسی آن در مجلس نمایندگان دست کشیدند. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون نو دین در مجلس نمایندگان تاجیکستان. فرهاد طوری که میبینیم در تفاوت از قانون پیشینه سال 1990 این قانون از یک سو مذهب حنفیه را یک مقدار برتری داده محدودیت های معینی را در چند رشته مثل اینکه بیشتر کرده است. مثلا فراخوانی یا دعوت به دین معنا است، تعلیم در مکتب های دینی تنها با مجوز وزارت فرهنگ یا که محدودیت ورود ادبیات دینی و مانند اینها.
تقریبا دو سال پیش هنگام اولین بار به میان آمدن این طرح بسیاری از سازمان های غیر دولتی و حامی حقوق از آن ناراضی بودند و به همین ترتیب تهیه آن به درازا کشید. اما سر و صدای در بابت آن به گوش نمی رسد. و طوری شنیدیم اعضای پارلمان طرحی را که حزب نهضت اسلامی آماده کرده بود به دلیل این که به مقامات پسند آمده است اصلا بررسی هم نکردند. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در چندین دوری محاکمه طرحهای قانون دین شرکت داشت و همکار ما میرزا سلیمپور در یک تماس تلفنی از او نخست درباره فرقها و شباهتهای پرسید که در طرح دولت و طرح حزب نهضت وجود داشتند. پرویز ملاجانوف میگوید
بندیشه گوناگون بود در موردی بررسی کردن این دو برنامه، لیکن شخصا با من اون چیزی که کبیری تهیه کردن خیلی جالب بود و در اونجا نه تنها درخواست های طرف دینی حتی درخواست های و نیاز های و فکر و اندیشه های طرف غیر دینی یعنی طرف همون حکومت هم میکوش شده بود که برای من این البته یک چیزی خیلی جالب می نمود، یعنی در توازن بود اون چیزی که از طرف کبیری پیشنهاد کرده شد. من نمیدونم برای چی رد کردن. چند نقطه های هر دو برنامه به هم نزدیک هستند. نسبت رفتار و فعالیت مؤسسه های میسیونری یعنی همون ترغیباتچی دین های دیگر که هر دو طرح نسبت آنها یک طرز سیاسی دینار رو پیشنهاد کردند که در یک چورچوبا در آورده شود. در اونجا نوشته شده است ترغیبات بیرون از جای جامعه و کلیساهای آنها بردن ممکن نیست، فقط در همون جایی که مثلا آنها جمع میشوند رسما فقط گرفته شدن در اونجا این کار کردن ممکن است، ترغیبات بردن ممکن است.
مهدی کبیری در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که طرح آنها بیشتر به آزادی مذهب تاکید میکرد و طرح حکومت بیشتر به محدود کردن فعالیت های مذهبی. خوب شما در طرح پیشنهاد کرده دولت که امروز تصویب شد چی کمبودی ها میبینید؟
میدونید حاضر گفتم دشوار است چون که چند طرح وجود داشت، همون طرح حتی طرح حکومتی من دو تا سه تا دیدم، دو سه نمودش دیدم. من نمیدونم که در کدومی از آنها در نتیجه قبول شد از طرف اون پارلمان، لیکن در یکی از طرح مثلا مسئله شماره جینداران برای تشکیل کردن مسجد جامع یا معین نشده بود یا که در طرح دیگر این شماره خیلی زیاد بود که موافقی همون طلبات مردم نبود. اینچنین بعد مثلا در بعضی از خودی عباره ها با طرز لازمی دقیق نبودن و از طرفی حقوق شناسان تاکید شده بودن مورد تاکید گذاشته بودن و چنین کمبودی ها هم بودن.
به هر صورت همین محاکمه و قبول قانون نوی دین به نظر شما به وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان چه تاثیر میگذارد؟ تاثیر مثبت یا منفی؟
حاضر گفتم دشوار است چون که این قبول کردن یک چیز، اجرای قانون یک چیز دیگر است و کشنانسان اینچنین تاکید کرده بودن که قانون این پیشتر هم اون دشوارهایی که پیدا شده بودن نه از خودی قانون بودن لیکن از طرز اجرای قانون، چون که مثلا بعضی نمایندگان حکومت ها در محل این قانون رو نمی دونستن یا که ندرست استفاده میکردن و اینچنین طرف دیگر هم از طلبات قانون و وظیفه خود اینچنین بیخبر بودن. یعنی حضور گفتم دشوار است.
تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف بود در صحبت با همکار ما میرزا سلیمپور سر قانون نوی دینی تاجیکستان که از طرف مجلس نمایندگان کشور به تصویب رسید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلیت.
شنونده ارجمند و دلاغه رادیوی آزادی هستید و حالا فرصت می رسد به بررسی مطبوعات در برنامه صبح جمعه 6 مارت. سخن به مجری برنامه از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد.
تشکر. با هم نگاه کنیم به مهمترین مطالب رسانه های همگانی. کرسنه زویزده نشر روسی موضوع قاچاق مواد مخدر به این کشور را به رشته تحلیل کشیده می نویسد 32.4% آنهایی که در روسیه با جرمی دست داشتن به جنایت بازداشت شدن شهروندانی تاجیکستان می باشند. نشریه می نویسد قاچاق بران سالها چندین مراتبه مرز روسیه را عبور می کنند و حتی چهره های آنها شناسند، اما حکومت با آنها تا لحظه ضروری چشم می پوشد. کرسنه زویزده می نویسد انتقال مواد مخدر طریق کشورهای آسیای مرکزی یک جریان تقویت یابنده را می ماند که حکومت روسیه در برابرش کاری را اجرا کرده نمی تواند.
دلفی یک نشریه لاتوانی نوشته است لاتویا در بازار بین المللی انتقال طریق نقلیات با دلیل بحران این بازار در روسیه قبل از همه میخواهد با کشورهای دوستش تاجیکستان و ازبکستان همکاری کند. این نشریه می نویسد حالا اکثر ماشین های بارکش لاتویا بیکار ماندند، از این خاطر این کشور باید همکاری هایش را با کشورهای جنوبی تاجیکستان و ازبکستان که نیز طریق بحر بالتیک و بندرهای لاتویا تجارت میکنند براه ماند.
موضوع بسته شدن پایگاه نظامی امریکا هنوز هم یکی از موضوعهای مهمی هفته‌نامه های جهان و منطقه است. سگودنیا نشریه روسی می نویسد برای امریکایی ها ترک منس فایده آور است و در این مطلب آمده است پایگاه نظامی منس برای خود امریکایی ها از نگاه ماموریت قصر سفید پیشین ضرور بود، نه فقط برای مدد به عملیات افغانستان بلکه همچنین برای در تک فوک روسیه و چین قرار داشتند.
نشریه می نویسد ماموریت نوی امریکا اکنون می خواهد دایره های فعالیت های ناتو را در تمام کشورهای سابق شوروی گسترش دهد و در تامین امنیت از خاور نزدیک تا چین کشورهای دیگر را نیز جلب کند و یکی از این راه ها برای انتقال اموال ناتو به افغانستان است که به آن قریب تمام کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه نیز جلب کرده می شوند.
روسکایا لینیا نشریه دیگر روسی می نویسد سرنوشت نیروهای ناتو در قرقیزستان در ملاقات وزیران خارجه امریکا و روسیه هیلاری کلینتون و سرگی لاوروف حل می شود. نشریه می نویسد بودن و نبودن نیروهای امریکایی به مسکو وابسته است، نه به بیشکک. همچنین در این مطلب نشریه آمده است این مسئله در صلاحیت حکومت قرقیزستان نیست، بلکه به نتیجه مذاکرات کرمل و قصر سفید وابسته است که طریق راه های گوناگون حالا ادامه دارد.
با همین بررسی مطبوعات بخشی دیگری از برنامه را به پایان رسانیم و نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
حسنی دو عالم من چون نگینی خورشید دنیا نور آفرینی هرچند جانا ناهی زمینی نه من بیمانم نه تو بیمانی هرچند جانا ناهی زمینی نه من بیمانم نه تو بیمانی ای فاکی باشد دنیای فانی نه من بیمانم نه تو بیمانی ای فاکی باشد دنیای فانی
من بیمانم نه تو بیمانی. شاید ندانی دیلا همیشه در مغزی جانی، دیلا همیشه در مغزی جانی. تنها بیمانم عشق و امانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. تنها بیمانم عشق و امانی، نه من بیمانم تو بیمانی. حسنی دو عالم من چون نگینی، خورشید دنیا نور آفرینی، خورشید دنیا.
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. در این فرصت از برنامه توجه کنید به سرخط مطالب بعدی آن.
در جستجوی ذخیره های باطنی، نقش احتمالی پیشوایان تصوف در اعتدال وضع افغانستان،
معیوبان دوره بحران جهانی، کمک سفارت آمریکا در تاجیکستان و معلولان و بینوایان در وادی وحش،
نرخ های بلند در میان کوه های بلند، سرنوشت بیخانه ها در شهرهای پامیر.
برای اونهایی که تنها حالا در این لحظه ها به صفحه شنوندگان ما پیوستند، صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم که اینجا رادیو آزادی است. سخنگویان آن من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
طور در آغاز برنامه گفتیم، به زودی در یک کنفرانس بین المللی راه های حل نزاع افغانستان بررسی خواهد شد، اما جامعه این کشور اخیراً به نیروهای داخلی خود نیز نگاه تازه و عمیق دیگر میکند تا راهی نجات خیش را پیدا کند.
از جمله تصوف در افغانستان در طول قرن ها همچون یک رویه مؤثر اسلامی بود و امروز در این باره اندیشیده می شود که آیا صوفیان طریقت و معرفت توانی را دارند که به صلح و شکوفایی افغانستان مدد کنند. پاسخ این سوال در گزارش همکار ما سید قاسمی قیومپور.
رهبران طریقت تصوف در افغانستان میگویند که دست کم 60% مردم کشور جانبداران این طریقتند و یا حداقل به ارزش های آن ارج میگذارند. سران طریقت از آبرو و اعتبار بزرگ میان مردم محلی برخوردارند. آرامگاه های صوفی های معروف در همه مناطق افغانستان با جایهای زیارت مردم تبدیل میشوند. و با نظر داشت این دلایل، کارشناسان هرچی بیشتر به آن نکته اشاره میکنند که صوفی ها میتوانند با استفاده از آبرو و اعتبار خود در تأمین صلح و ثبات در این کشور جنگ زده سهم بگیرند. سید اسحاق گیلانی، سیاستمدار معروف و یکی از سران ارشد طریقت تصوف میگوید چون نیروهای مسلح به شکست طالبان موفق نشدند، پس باید از دیگر راه و وسیله ها به آشوب آنها خاتمه گذاشت. بیشتر جانبداران طریقت تصوف در افغانستان و پاکستان پیروان جریان های قادریه و نقشبندی هستند که با آنها متناسبان سلاله های گیلانی و مجددی سروری میکنند. سید اسحاق گیلانی مطمئن است که فقط اهل تصوف میتوانند طالبان را برای دست برداشتن از خشونت مطمئن سازند.
به نظر ما 99.9% امکانات از این وجود داره که اگر اهل تصوف کمک شوند و جلو تمام خرافاتی که در بنام اسلام گروه های مختلف از او استفاده میکنن و یا روش های بسیار غلطی را انتخاب کردن جلو از او را میگیره و برای آوردن صلح متصوفین به حد علاقمند هستن. و یک چیزم برای شما واضح بسازم که یک اکثریت از طالبا مربوط به تصوف هستند و مربوط به طریقه ها هستند و مخصوصا طریقه قادریه و نقشبندیه.
اصلا با گفته گیلانی، رهبری جنبش طالبان مولا عمر مستقلانه با آموزش تصوف پرداخته و بعدن به جریانی وهابیه اسلام رو آورده است. در همین حال برخی کارشناسان مطمئنند که هرچند صوفی ها خود را اهل طاعت و عبادت و دور از شور و شر زمان میخوانند، در اصل سالها باز وارد سیاست شدند و حتی در نبردها شرکت میکنند. از جمله سالهای 80 قرن گذشته صوفی ها به جهاد علیه نیروهای شوروی پیوستند. از سوی دیگر صوفی ها طرز رهبری غربی حکومت افغانستان را قبول ندارند. با وجود این، با گفته کارشناسان، اهل تصوف نظر به پیروان دیگر جریانهای مذهبی اسلام از جمله وهابیه بیشتر معتدل، تحمل پذیر و صلح خواهند. مسعود نقشمند، پژوهشگر تصوف و مجاهد سابق میگوید که این طریقت پشتیبانی خشونت نیست، در حالی که بعضی گروه های مذهبی در افغانستان و پاکستان از افرادگرهایی کار میگیرند.
طالبا در هر قسمت افراد کردن و او اندازه یکینا افراد میکنن، او درست نیسته. طور که ما از یابی کرده موسی قرآن کریم از یابی کرده کم از او اتو پیشتر میدون.
ماهای اخیر برخی کارشناسان غربی با ویژه کارمندان مرکزی امریکایی رند کورپوریشن پیشنهاد میکنند که اهل تصوف همچون دفاع از گروه های تندرو و افرادگرا هرچی بیشتر پشتیبانی یابند. و اما با گفته سعید اسحاق گیلانی، همه گونه پشتیبانی آشکارای کشورهای غربی اهل تصوف را به شک و شبهه و ناباوری مردم مواجه خواهد کرد. او می افزاید پشتیبانی غرب باید احتیاط کارانه و دور از سیاست صورت بگیرد. و اما اگر رهبران طریقت تصوف برای سلاح به زمین گذاشتن طالبان تلاش کنند، آیا افراد مسلح به حرف آنها گوش خواهند داد؟ عبدالحکیم مجاهد، یکی از افراد شناخته طالبان و نماینده سابق حکومت طالبان در نیویورک، در پاسخ به این سوال میگوید:
تحریک اسلامی طالبان از اشخاص مختلف تشکیل شدند. با آنها کسایی هم وجود دارند که به هر نوع طریقه های تصوفی مخالفت دارند، ولی کسایی زیادی وجود دارند که به طریقه نقشبندی بسیار احترام دارند و حتی پیروان طریقه نقشبندی هستند. فکر میکنم اگر شخصت های مؤثر و دانشمند و پرنفوذ در این مسئله مطرح شوند و زمینه برشان مساعد شوند، فکر میکنم در راجعه به تسریع پروسه صلح در افغانستان بسیار کمک خواهد کرد.
نقشبند پژوهشگر طریقت تصوف میگوید که جنگ در افغانستان هیچگاه به خاطر دین و مذهب نبود. با گفته او، سیاستمداران دین را وارد این جنگ کردند، وارد جنگی که فقط اهداف گیاپولیتیکی دارد. دانشمند می افزاید اگر راه حل سیاسی نزاع در افغانستان پیدا نشود، نقش اهل تصوف در تامین صلح و ثبات کشور محدود خواهد بود و قضیه زمان حل سیاسی پیدا خواهد کرد که اگر جانب ها قبل از همه خواهش سیاسی داشته باشند. ولی از نگاه نقشبند، طالبان هنوز آشکار نکردند که این گونه خواهش دارند. از نگاه کارشناسان، اگر رهبران طریقت تصوف برای وارد مذاکرات سیاسی کردن طالبان موفق شوند، می توان گفت که نفوذ آنها در صلح و ثبات در افغانستان واقعا هم موثر است.
گزارش داشتیم در باره نقش احتمالی پیران طریقت در رسیدن به صلح و آرامی و شکوفایی در افغانستان. و اما افغانستان، یک چیزی که از آسیای مرکزی برای افغانستان مهم بود و زیر سوال رفته است، این پایگاه نیروهای آمریکا در منس می باشد. اخیراً سفیر ایالات متحده در تاجیکستان تریسی جیکوبسون اعلان کرده است که آمریکا در جستجوی پایگاه نو یا در جستجوی مکان نو برای این پایگاه نیست. همزمان به این با اینکه چند ساعت قبل از این اعلامیه رئیس جمهوری قرغیزستان قربانبیک باقیف در مصاحبه با بی بی سی گفت که در یک گفتشونید با مقامات امریکا درباره سرنوشت آینده مناس باز است. آیا این دو حادثه به هم چی ربط دارند و اصلا در قرغیزستان چی میگذرد؟ از خبرنگاری ما در بیشکک میرساری فرغانی میشنویم.
قربانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان به شبکه جهانی بی بی سی گفت که کشورش آماده است پیرامون پایگاه نظامی مناس گفتوشونید با ایالات متحده امریکا را از سر گیرد.
Настоящее время переговоры не ведутся, но я хочу сказать, что двери не закрыты.
گفتوشونید قطع شده است، ولی من میخواهم گویم که در گفتوشونید بسته نشده است. ما آماده ایم همه طرح یا وریانت های را که جانب ایالات متحده امریکا در مورد به اعتدال آوردن وضع افغانستان پیشنهاد میکند بررسی کنیم.
Мы готовы рассмотреть все варианты, которые может предложить сегодня правительство Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Афганистане.
جناب باقیف همچنین گفت تصمیم درباره خروج نیروهای ایالات متحده از پایگاه مناس تصمیم حکومت قرغیزستان بود و روسیه در این مورد مشارکت نکرده است. در همین حال اظهارات اخیر پرزیدنت باقیف در میان نمایندگان دایره‌های سیاسی قرغیزستان واکنش‌های را به بار آورده است. از یک طرف گفته می شود که پرزیدنت باقیف با واسطه این اظهاراتش ایالات متحده آمریکا را امیدوار کرد که امکان از سر گرفتن گفتوشونید با قرغیزستان وجود دارد و مقامات آمریکا نباید این شانس را از دست دهند. رشید تقایف دپوتات پارلمان قرغیزستان از جنای حزب حکمران اقجال میگوید شرطنامه میان قرغیزستان و ایالات متحده در رابطه با حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در پایگاه مناس بیکار شده است. بنابرای سخنان دپوتات تقایف اما قرغیزستان باید با در نظر داشت وضع سیاسی که عرصه جهانی را فرا گرفته است در این یا آن مورد با اقدام تازه دست زند. اما میرسلام نیازف یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و سابق دبیر شورای امنیت قرغیزستان به رادیوی آزادی گفت که قبلا وی پیشگویی کرده بود که احتمال در قلمرو قرغیزستان باقی ماندن نیروهای ایالات متحده آمریکا هنوز وجود دارد.
من باشمان داغ айтып жүргөм. Мүмкүн ошол ая база калып калышы дагы ыктымал деп.
وی گفت اما در همین حال مقامات کشورش موظفند که در پخش اظهارات احساس مسئولیت کنند و اعتبار قرغیزستان را در مقیاس جهانی حفظ نمایند. کارشناسان میگویند اگر جانب آمریکا در زودترین فرصت با مقامات قرغیزستان وارد گفتوشونید نشود، در آن صورت نیروهای نظامی این کشور تا دهه دوم ماه آگوست سال روان قلمرو قرغیزستان را ترک خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. سفارت آمریکا در افغانستان از طریق بنگاه رشد ایالات متحده برای افراد معلول و نیازمند ناحیه وخش کمک های غذایی نیاز اولیه به مثل آرد، روغن، شکر رسانیده است. ناحیه وخش ولایت ختلان از نواحی اگراری است، ولی به قول کشاورزان سطح پست حاصل ناکی زمین و نبود امکانات دیگر اقتصادی حالی منطقه را به سطح پست فقر رسانیده، اکثری مردها و جوانان ناحیه به خاطر دریافت پول در روسیه مشغول کاری سیاهند. همکار ما در ختلان ناصرجان منبرزاده از سفر ناحیه وخش این گزارش را برای ما آورده است.
200 کیلو اردی گندمی، 50 کیلو نسک و 17 لیتر روغنی رستنی به ده ها خانواده نادار و افراد معلول در ناحیه وخش تقدیم کرده شد. آژانس ایالات متحده اید به رشد بین المللی یا یوسید پس از ارزیابی وضع اجتماعی هزارها خانواده در تاجیکستان تصمیم گرفته است برای آسان کردن مشکل دسترسی بیش از 11 هزار اویله، از آن میان 8 هزار خانواده ولایت ختلان در موسم زمستان و بهار کمک های غذایی ایران نماید. تریسین جیکبسن سفیر ایالات متحده در دوشنبه ضمن شرکت در رسم اختصاص کمک ها به ساکنان نیازمند ناحیه وخش گفت کمک های مذکور از جمله با سهم گذاری مردم آمریکا در چهارچوب برنامه ویژه حکومت آن کشور اید به رسانیدن کمک های غذایی به تاجیکستان ارائه می شود. و این گفت
پد نازوانیم Food for Peace سویم استقلال 5 میلیون دلار.
او میگوید ما برنامه خاصه ایرای کمک‌های عاجل غذایی به مردم تاجیکستان داریم که حدوداً 5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، اما در مجموع آمریکا طرح‌های گوناگون ایرای کمک‌ها به تاجیکستان را دارد، هرچند در قیاس با سال 2008 حجم این کمک‌ها به اندازه 2 میلیون دلار کاهش یافته است، اما امسال برای مساعدت در رشد دموکراسی، صحت بهداشتی، معارف و کمک‌های بشر دوستانه به تاجیکستان 29 میلیون دلار اختصاص یافته است. گذشته از آن کمک های ما به صحات نظامی و بنیادی تمرینگاه ها برای نیاتهای قدرتی تاجیکستان شامل آن برنامه 29 میلیون دلار نیست، ولی مطمئنن در سال آینده میزان کمک ها خیلی بیشتر از امسال خواهد شد.
گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده بود در باره کمک های نوی بنگاه رشد ایالات متحده به خانواده های نیازمند در ولایت خطلان. و اما در بدخشان مقامات دولت میخواهند مشکل منزل اهالی را توسط جلب سرمایه های خصوصی حل کنند. تنها در شهر خوروغ تقریبا 1100 نفر سالهاست در نوبت منزل استادند، ولی مقامات تاکنون به علت کمبود مالی به مشکل آنها رسیدگی کردن نمیتوانند.
اما آیا سرمایه گذاران خصوصی تا کجا آمادند بنیاد منزل های نو در بدخشان و از جمله در مرکز معموری شهر خوروغ را مبلغ گذاری کنند؟ گزارش همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال تقدیم می شود.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفته است که مشکلات تامین شهروندان با منزل را با روی جلب سرمایه خصوصی حل کند. معاون اول رئیس ولایت ابراهیم بی خوزبی کوفزور داشت که تا به اول درخواست بیشتر از 1100 نفر ساکنان که برای صاحب منزل شدن به شهرداری مراجعه کردند، بنابر مشکلات فوق الذکر قانونی نشونده باقی ماندند و افزود که در چنین اولت مقامات با جلب سرمایه خصوصی بنیاد بناهای استقامتی بسیار آشیانه را برای احتیاجمندان منزل چاره یگانه پایین بردن شدت اجتماعی در این بخش و سوی دیگر زیبا نمودن سیمای معماری شهر می شمارد. و گفت
ما با مقامات اجرای مالی اوکندادی شهر خوروغ همین خیلی مصلحت کردیم که در آینده هم با جلب سرمایه گذاری صاحب کرون منزل استقامت در شهر خوروغ بسازی و در آینده ما مصلحت کردیم که در شهر خوروغ باید نکم از دو آشیانه بنای استقامت از آن جمله منزلگاه باید 4 آشیانه 5 6 تا 10 آشیانه باید ما در شهر خوروغ بسازیم.
با اطلاع اداره ساختمان اساسی ولایت تا 15 سال آخر در مرکز استان امگی دو منزل استقامتی 12 اجرا دار ساخته شدند که در آن او کارمندان مسئول اداری بریاکوبان کردند. اما تا این چند سال بحرانی ساخته نشدن منزل های بسیار آشیانه در مرکز استان، ایده از شهروندان برای با ار را واسطه صاحب شدن به خانه جای و بنیاد منزل های خصوصی تلاش ورزیده نزدیک به 1000 منزل های خصوصی عرض وجود نمودند. کورشنوس پری غلامدارو و گفت
تا هنوز خانواده هستند که در آن 4-5 پسر در یک خانه زندگی دارند و آنها نمیتوانند منزل را دریافت نمودند، چرا که کوچه ها کوچه و تنگوچه و حتی در لب دریا که اونجا از آنجا آب می براید اونجا با سنگ ها پر کرده در بالای آن خانه و در بالای همون خانه مغازه می سازند.
در همین اول روبر شرکت خصوصی ساختمان کمیت قدمشو چینیف که بنیاد نخستین بنای 24 اجرادار استقامتی رو در مرکز استان ادامه می دید گفت اگر چند تا برای کوبون یک چند ماه دیگر مانده است و نرخ منزل 3 اجرادار 31 و 4 اجرادار 41000 دلار رو تشکیل می دید، اما این خانه ها علاقه از جانب اشخاص پولدار و احتیاجمند به منزل خرید شدند و بیان داشت
ولی این خانه 24 اجرادار همش یک سال پیش 50% پول سپردند و حاضر با برای دو خانه قریب 100 کس آدم تیار هستند که پول تندو برای وای خانه های استقامتی سازی. ما حاضر در رایان شکرشم، روشان و مرغاب هم همین سال همی خیلی خانه های استقامتی ساختمانشون رو سر میکنیم.
مقامات دعوت دارد که در شرایط نبود خانه جای احتیاجمندان بدون ارگونه شرط و نرخ برای صاحب شدن به منزل تلاش خواهم ورزید. اما برخی از شهروندان بر این نظرند که به ویژه در شرایط بیرون اقتصادی نرخ های عثمانی خانه ها برای اکثر کل ساکنان دست نورست باقی خواهم ماند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
سرنوشت بخانه های خوروغ و نگرانی آنها از نرخ های بام جهانی منزل در این شهر، آخرین گزارش در نشر اول برنامه خبری ما در صبح 6 مارس سال 2009 میلادی.
پس از چند لحظه ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزشی را خواهید شنید،
اما پس از نشر تازه ترین خبرهای جهان و یک پارچه موسیقی.
مردم چین ضرب المثل دارد، اگر شما زیاد به کوه خوروید شما... مردم چین ضرب المثل دارد اگر شما زیاد به کوه روید، شما حتما روز با ببر روبرو می شوید. پیام این است که رفتار خطربار روز شما را با تهدید مواجه می کند. شوریان در ارزیابی وزن